و گران مایگان سخنور گردوی نامه بخش دوم برنامه از رادیو فرهنگ. درود و مهر بسیار دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، در بخش دوم گردوی نامه هستیم. امروز داستانی که به ارمغان گرفتیم از شاهنامه فردوسی و در دو اثر ارجمند دکتر محمد دبیر سیاقی که تلاش کردن شاهنامه فردوسی را به نثر بنویسن و اکنون در داستان هرمز از این مجموعه گرانقدر در رویه یا صفحه 392 هستیم. به نام برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر و همچنین از شاهکار بزرگ دکتر جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی، دو دانشمند ایرانی که تلاش کردن شاهنامه فردوسی را در 8 دفتر گردآوری کنند و اکنون در دفتر 7 و زمان پادشاهی هورمز هستیم. هفته پیش آشنا شدیم که گردویه خواهر بهرام چوبینه است، سپه سالار لشکر ایران هست، گردویه خردمند و دلیر و پهلوان و همسر گستهم و سرانجام همسر خسرو پرویز می شود. اما در این داستان پیش از اینکه وارد نقش گردویه به عنوان یک پهلوان، یک سپه سالار، یک خردمند، زنی که در زمینه‌های گوناگون زندگی از خود سلحشوره نشون میده، آشنا شدیم با پیشگفتار، با اینکه بدونیم این اتفاق کی افتاد، گردویه کجا چهره داره در بخش زنان شاهنامه فردوسی که همه ارجمند و همه خردمند هستن. نگاه کردیم دیدیم که این اتفاق در زمان پادشاهی هورمزد هست. هورمزد پسر انوشیروان بود، نژادش از طرف مادر به چین میرسید، او را ترک زاده مینامیدن به خاطر اینکه انوشیروان دختر خاقان چین را به همسری برگزیده بود و هورمز از آن دختر زاده می شود و هنگامی که به پادشاهی می رسد داد او از دادگری بوده و ستمکاران را بر جای می نشینه و تلاش داره که بگوید که راست کردار باشیم و بتوانیم در جامعه به شکل برابر در کنار هم جامعه را پیش ببریم. سخنان ارزشمندی داشته، همه هم بر او آفرین میگویند. اما پس از مدتی متوجه میشویم که او راه به ستمگری میبره، حتی بزرگترین سپهسالار خود را از بین میبره، تمام نزدیکان خود که به او کمک کرده بودند که پادشاهی برسه یک به یک میکشه، به دست جلاد میسپاره و سرانجام پسر خود خسرو پرویز را هم مجبور میکنه که از ایران میگریزد و به روم میرود. و سپس داستان خسرو پرویز با مریم و همچنین با شیرین را در این بخش از داستان داریم که اکنون زمان به ما اجازه نمیده وارد اونجا بشیم، ولی خواستم در اینجا بگم که تا این حد ستمگر و بیدادگر میشه که همه را از دم تیغ میگذرانه و سرانجام به اونجایی میرسیم که کشور ایران از هر سو مورد حمله قرار گرفته، از شمال و دریای خزر که اون موقع نام او در شاهنامه خزر گفته شده، از طرف رومی ها، از طرف چینی ها یا توران، از طرف عرب ها در بخش جنوب و دست به دامن یک سپه سالار میشه هورمز، هنگامی که حالا همه را از بین برده. مرزبانی بوده در شهر اردبیل، نام او بهرام چوبینه، سپه سالاری بوده، از اون میخواد که لشکر فراهم کنه و به جنگ دشمنان برسه و سپس در ادامه بهرام چوبینه خود ادعای پادشاهی داره و میخواد که خسرو پرویز را از بین ببره، هورمز را از بین ببره، خود بر تخت پادشاهی بنشینه که در اینجا گردویه میآید و به برادر خود میگوید که این کار تو نیست. سپه سالی و دلاوری هایی که گردویه داره از این بخش داستانه که چگونه پس از مرگ برادر خود بهرام چوبینه لباس رزم میپوشه، به جنگ چینیان میره، سرانجام تغییر و تحولاتی پیش میاد، گستهم که همسرش بوده رو میکشه و بعد از داستانهایی که شهر ری که اکنون هست مورد حمله قرار میگیره، برای نجات شهر ری تن به ازدواج با خسرو پرویز میده که سرانجام پس از هورمزد به پادشاهی نشسته بوده. این مقدمه ها رو گفتیم، هفته پیش هم از خطبه هورمز انگامی که به پادشاهی رسیده که از زمینه های داد و دادگستری تو گویی که منشور جهانی حقوق بشر را داره اعلام میکنه، ولی پس از اینکه قدرت میگیره همه را فراموش میکنه و از دم تیغ میگذرونه، دست به ستمگری میزنه. امروز این بخش رو هم در ادامه خواهم گفت، بخش ستمگری و کشتن اطرافیان و زندان، که باز ما به زندان میریم، به ملاقات زندانیان. در اونجا نه آب داشتن، نه غذا، نه پرستار، نقش موبد موبدان. و سرانجام چگونه میشه که پس از یک دوره ستمگری باز هورمزد به دادگری دست میزنه، ولی خب دیگه دیر شده بود و پایان پاچه. سپس کور میشه توسط اطرافیان و بعدش هم کشته میشه و سپس خسرو پرویز به پادشاهی میرسه. همین ها رو که بگیم، حالا میخوام بگیم که شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی اون دوره چی بوده و گردویه چه نقشی داشته به عنوان یک زن سلحشور و فرمانده لشکر. و این را هم در اینجا یادآور بشم، هفته پیش هم اشاره داشتم که این بخشی که برای دوستان از شاهنامه میکنم، بخشی که در تاریخ اومده و ثبت شده است و اینکه در همه جا هم به عنوان مستند از آن نام میبرم، و اون دوران است که ساسانیان قدرت گرفتند و پس از انوشیروان، هورمزد و خسرو پرویز دیگه آخر پادشاهی ساسانیه و همین ها واقعیته، یعنی دیگه اون بخش حماسه و اسطوره نیست. هفته پیش هم توضیح دادم اگر شاهنامه را به 30 بخش بتونیم تقسیم بکنیم، 3 بخش آن اسطوره، 17 بخش آن یا بیشترین این بخش آن حماسه و سپس 10 بخش آن تاریخه که دیگه واقعی است و این داستان ها دیگه داستان افسانه نیست، بلکه ثبت شده است و اتفاق افتاده. دوران پادشاهی داشتن 12 سال هورمزد بوده، مدت دیگری آن بوده و اینها، و سرانجام به یزدگرد و سرنگونی او میرسه. این داستان را شاهنامه از یک بزرگمردی از هرات به نام ماخ که بر وزن شاخ نوشته میشه. ماخ پیرمردی بوده جهان دیده، فردوسی از اون میخواهد که این داستان هورمزد را بر او بگوید و فردوسی هم با امانت داری کامل داستان را میشنود و به نظم میآورد و در این بخش که وارد داستان گردویه میشویم، بخشای ستمگری هورمز رو هم برای دوستان بخونم و بدونیم امروزی زندان، شکنجه، اعدام و اینکه زهر دادن، در زندان میکشن، عبه میبرن ولی میگن سکته کرده ولی به او زهر خورانده شده، اینها حوادثش که در اون دوره هم اتفاق افتاده و امروز هم شاهد عینی داریم که یکی میاد به دروغ و به فریب و به نیرنگ با هزار رنگ بر تخت می نشیند و سپس همه را دم تیغ می گذراند، نزدیکترین افراد به خود را دست به ستمگری می زند. این اتفاقات افتاده، به زندان می اندازد، شکنجه می کند و حس می زند، اعترافات دروغین می گیرد، قتلهای زنجیری انجام می دن، بعد ایرها را تو خیابان پیدا می کنند، می گن چون مشروب سنگین خورده بوده، دوچار سنکوب قلبی شده بوده، اینها را هم اون دوران اتفاق می افتد. پس بریم این بخش را هم امروز تا اینجا بیام که سرانجام چگونه دست به دامان بهرام چوبینه شده هورمز و سپس از هفته آینده به نقش گرداف گردویه. من هفته پیش پوزش میخوام، چند بار اشتباه گفتم گردآفرید. گردآفرید داستانش در زمان سهراب و حمله او به ایرانه که یلی بود و نام او گردآفرید. امروز گردویه است. هفته پیش من پوزش میخوام دو سه جا اشتباه گفتم گردآفرید. گردویه، گرد به معنی دلیر، دلاور، میگم گردی میماند. گردویه خواهر بهرام چوبین، همسر گستهم و خسرو پرویز. پس ببینیم این داستان به کجا می انجامد. رفتار هورمزد بر این پایه بود تا بر کشور و جهان مسلط شد. پس از آن خلق و خوی او تغییر کرد، از راه آیین و دادگستری کناره گرفت. کسانی را که نزد پدرش ارجمند بودند و شاد و آسوده میزیستند، یکی پس از دیگری تباه کرد و کشت بیان که گناهی مرتکب شده باشند. از آن جمله 3 تن از دبیران نوشیروان بودند، یکی جوان و 2 تن سال خورده، ایزد گشسب، برز مهر و ماه آذر. اینان در پیشگاه انوشیروان در حکم وزیر بودند. هورمزد قصد کرد که هر سه را نابود سازد. چه بیم آن داشت که با وی از در ناسپاسی درآیم. نخست به بهانه ایزد گشست را به زندان افکن. از این حادثه موبد موبدان که نام او زردهشت بوده آشفته و غمگین میشه. زردهشت موبد موبدان ناراحت میشه. از سوی دیگر ایزد گشست چند روزی را در زندان بدون آب و بدون نان و بدون پرستار مانده بوده. از زندان به موبد موبدان یه پیام میفرسته و میخواد که به دیدار او بیا، برای خوردنی فراهم کنه، کسی را به پرستاری او بگماره. موبد موبدان بیشتر افسرده میشه، اندیشه میکنه که برای او غذایی بفرسته. ناچار اگر این کار انجام بده بره او را ببینه، این خبر را به شاه میرسه، آن هنگامه که از گزند او برکنار نخواهد ماند. ولی در دل او یک دوستی دیرینه‌ای با ایزد گشست بوده، میگه باشه من این خطر رو میپذیرم، حتی اگه شده جونم از دست بدم، این دوست من بوده، دوستی ما با پاکدلی هم بوده. و هر رو باعث میشه که خود را به خطر بیاندازه و به زندان میره. زندانبان نمیتونه مانع دیدار او با ایزد گشست بشه. در کنار هم میشینن، سفره پهن میشه، غذا میخورن. در اونجا ایزد گشست از خوی بد شهریار شکوه میکنه و میگه که برو بهش پیام بده که من به پدرش نوشیروان صادقانه خدمت کردم، من سزاوار زندان نیستم و باید به بیگناهی من شاه توجه کنه و ما را از زندان رها سازه. اگر چون این کاری نکنه، روز رستاخیز از او به دادار جهان شکایت خواهم بود. موبد موبدان به خانه بر میگرده، اما اون کاراگاهان یا جاسوسان یا خبرچینان این ملاقات را به گوش شاه میرسونن. شاه خشمگین میشه، میگه عجب صحبتایی داشته، ایزد گشست منو تهدید کرده. دستور میده که بلافاصله ایزد گشست را بکشن در زندان. سپس موبد موبدان را میخواد، به رو خودش نمیاره که این حادثه اتفاق افتاده، غذای فراهم شده اما در آن غذا زهر ریخته. موبد موبدان متوجهه که این غذا زهر داره، سپاس میکنه از شاه، میگه من اکنون غذا نمیخوام، چون دریافته بود که غذا به سم آغشته شده. شاه هم اصرار میکنه و سرانجام این غذا خورانده میشه به موبد موبدان که نام او زردهشت بود. زردهشت بلافاصله این غذا رو که میخوره دل درد میگیره، خودشو به خونه میرسونه، پادزهری داشته میخوره اما دیر شده بوده و کشته میشه، کار از کار گذشته بود. موبد از آن زهر در میگذره. از درد در گذشته او مردمان کشور به هم بر میآیان، یعنی دچار خشم و عصیان میشن. شاه بر خونریزی مصممتر میشه، قصد کشتن بهرام آزرمهان را داره، یکی از فرماندهان او بوده، و میگه اگه میخواد از دست من آسوده باشی، تو باید یکی دیگر از فرماندهان خوبی که اکنون به او شک دارم که هوای تاج و تخت داره، نام او سیماه برزین، تو باید بیا در یک جمعی که من فراهم میکنم تو بیای و او رو بدندیش معرفی کنی و من خیالم از تو آسوده، هرچند بخواه بهت میدم. بهرام متوجه میشه که شاه قصد جان او را داره و میگه خب باید من پاداش باید بگیرم، و این کار انجام میشه. در یک جلسه سیماه برزین را افشا میکنه، میگه آره یادت اون روز که کسرا اومد، منظور انوشیروانه، همه را خوند و خواست که هورمزد را به تخت سلطنت برسونه، ولی من همه میگفتیم که نه، ایشون چون نژادش از خاقانه شایسته نیست، تو نه گفتی که باید این انجام بشه، نیت تو ناروا بوده و بدندیش بودی. هورمزد این سخن را که میشن شرمش میاد و میبینه راست میگه، آره اون موقع سیماه برزین بود که خواهان پادشاهی هورمزد بوده، و هر دو را به زندان میفرسته. شب هنگام سیما برزین را همانند دزدان میکشن. بهرام آذر چون از سرنوشت سیما برزین آگاه میشه، متوجه میشه که اکنون هم نوبت اونره، به شاه پیغام میده، میگه که من همیشه رازدار انوشیروان بودم، یک رازی هم اکنون میخوام با تو در میان بگذارم. هورمزد هم دستور میده شب او را از زندان به حضور میارن. میگه خب راز چیست؟ چه سودمندی برای من داره؟ بهرام آزرمهان میگه که در خزانه یه صندوقی است، در اون حقه است و اون نامه است به مهر شاه به نوشیروان، پند سودمند من اونجاست، شما او را باز کن و بخون ببین چه نوشته شده. این کار انجام میشه، هورمز خط پدرش را میشناسه، در اونجا آمده که هورمز پس از من، یعنی انوشیروان داره میگه، 10 سال و 2 ماه به دادگری پادشاهی میکنه. اما از آن پس احوالش دگرگون میشه، آشوب در جهان میفته، دشمنان از هر طرف به طرف او حمله میکنن، از خیشان همسرش یکی او را کور و سپس میکشن. هورمز نامه را میخونه، مهر پدرش هم بوده، میبینه درسته، متأثر میشه، به بهرام میگه چیه حالا تو این قصد این بوده که روبودن سر منو داری، خواستی اینطوری بگی؟ بهرام آزرمهان میگه نه، من خواستم تو آگاه بشی، دست از ستمگری برداری و تو از نژاد خاقان و با خوی و خصلت آنان هستی، از تبار قباد نیستی. کی قباد؟ هورمز هم دانست که چون بهرام آزرمهان قصد تباه کردن او داره، او را به زندان برمیگردونه. شب دیگر جلاد را دستور میده تا هلاکش کنن. اینم از جنایت های دیگر هورمزده. هورمز از این نوشته خیلی نگران بود. مدتی میگذره و پس از سالها دست از خونریزی و ستمگری بر میداره، باز به راه دادگری میاد و در اینجا حتی پسر خودش را هم تنبیه میکنه که نامش پرویز بوده، که هم خسرو پرویز. از هفته آینده خواهم گفت که چگونه حالا خسرو پرویز دچار اشتباهی شده، پدر میخواه او را تنبیه کنه و به طرف رومیان میره و در اونجا میمونه و از اطراف ایران مورد حمله قرار میگیره. بهرام چوبینه سپه سالاری بوده در اردبیل، مردی دلاوری بوده، او را میخواد که سرکوب کنه دشمنان را، چون از طرف دشت عربستان لشکری به سرکردگی عباس و عمر به تاراج و قارت آبادی ها پرداختن، رومی ها هم 100,000 سوار هم آوردن، تمام شهرهایی که انوشیروان گرفته بود او را پس گرفتن و سوی دیگر در طرف دریای مازندران که در اینجا خزر نام برده شده گروهی قارتگر اومدن، از هر طرف تحت فشار قرار گرفته ایران و سرانجام بهرام چوبینه میپذیره این ماموریت را و خواهر او گردویه میاد به او پند و اندرزی داده. و دیگه ما این داستان تاریخ را اکنون رها میکنیم، متوجه شیم چه شرایطی بوده، چه اوضاع اجتماعی فرهنگی و سیاسی بوده، چه دادگری و چه بیدادگری بوده همزمان و نقش فرماندهان و سپه سالاریشون گردویه را در هفته آینده در ادامه داستان خواهم گفت. اکنون بیتهایی از شاهنامه را به کوشش دکتر خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی را برای دوستان میخونم که ببینیم که ما هم امانت دار بودیم و اون چیزی که در شاهنامه اومده به شکل خیلی ساده برای دوستان بیان کردیم. از هفته پیش اومدیم که صحبتهایی که اول میکنه در زمینه داد و دادگری، ستم کاره را دلش بدونیم میشه، در حراس میفتن، ستم کاری را باید به کنار میگذاشتن، خردمند و درویش دلشون شاد میشه از صحبتهای هورمز. اما ببینیم، چون این بود تا شد بزرگیش راست، بران چیز بر پادشاه شد که خواست، برا شفت و خوی بد آورد پیش، به یک سو شد از راه و آیین و کیش. هران کس که نزد پدرش ارجمند بودی شاد و ایمن ز بیم گزند، یکا یک تبه کردشان بیگنا، بدین گونه بود رای و آیین شاه. سه مرد از دبیران نوشین روان، یکی پیر و دانا و دیگر جوان، چون ایزد گشسب و دگر برز مهر، دبیری خردمند با فر و چر، سه دیگر که ماه آذرش بود نام، خردمند و روشندل و شادکام. برای تخت نور شیروان این سه پیر، چو دستور بودند دو همچون وزیر. همی ساخ هورمز که از این هر سه مرد، یکایک برآرد به ناگاه گرد. همی بود از ایشان دلش پر هراس، که روزی شبن اندرو ناسپاس. به ایزد گشست آن زمان دست یاخت، به بیهوده بر بند و زندانش ساخت. دل موبد موبدان تنگ شد، رخانش از اندیشه بیرنگ شد. که موبد زبد پاک بودش سرشت، به خوردی ورا نام بود زرد هشت. از آن بند ایزد گشست به دبیر، چنان شد کجا خسته گردد به تیر. چو روزی برآمد نبودش زوار، نه خورد و نه پوشش نه اندوه گسار. ز زندان پیامی فرستاد دوست به موبد، که ای بنده را مغز و پوست، منم بی زواری به زندانشا، کسی را به نزدیک من نیست را. همین خوردنی آرزو آیدم، شکم گرسنه رنج بفزایدم. برای من یکی پاک چوپین فرست، چون مردم کفن دوز و بالین فرست. و پس اینجا متوجه شدیم اون سه وزیر و ایزد گشست موبد موبدان که زرتش نام داشته، دلش به رنج میاد از پیغام او به زندان میره. به زندان فرستاد لختی خورش، بلرزید از این کار دل در برش. همی گفت که اکنون شود آگهی، بدین تاجور مرد بی فرهی، که موبد به زندان فرستاد چیز، نگرزد تن ما برش یک پشیز. گزند آیدم زین جهاندار مرد، کند بر من از خشم رخساره زد. هم از مهر ایزد گشست به دریل، دلش بود پیچان و رخ چون زریر. بفرمود تا پاک خالی گرش، به زندان کشد خوردنی ها برش. وزان پس نشست از بر تازی اسب، بیامد به نزدیک ایزد گشسب. نگهبان زندان چون او را بدید، شد از بین رنگ رخش ناپدید. این داستان را گفتم، فقط داره میخونم که بدونین که اینطوری شد. میره موبد موبدان و سرانجام قضایی بر اون میاره و به موبد میگه که آره این به شهریار بگو که من خدمت کردم به پدرت و روز فرجام شکایت تو خواهم برد به بر یزدان. در اینجاست که حالا اون کاسه زهر رو میارن. خورش ها ببردن خولیگران، همی خورشا از کران تا کران. چنان کاسه زهر پیش آوری، نگه کرد موبد بدان بنگری. بدان برگوا شد دل پاک او، که زهر است در کاسه تریاک او. و سپس به زور به او خوراک میدن، میگه که دهان باز کن تا این خوراک رو بدن. موبد میگه که سرم فدای تو باد، من از این نوش نمیخوام، اکنون سیر هستم. بدو گفت موبد به جان و سرت، که جاوید بادا سر و افسرت، که از این نوشه خوردن نفرماییم، به سیری رسیدم نیفزاییم. بدو گفت هورمزد به خورشید و ما، به پاکی روان خردمند شاه، که بستانی این نوشه زنگشت من، بدین آرزو نشکنی پشت من. خلاصه میخوره و بعدش هم پازهرم عمل نمی کنه و متوجه میشیم که او هم کشته شد. و سپس داستان را ادامه میدم از سیماه برزین که در اون جلسه افشا میکنه و سپس هر دو را دستور کشتن اونها را میده. به زندان دزدان مرو را بکش، ندارد جز از رنج و نفرین به مشت. یعنی هورمزد جز رنج و نفرین چیزی دیگه به مشت نداره. بعد بهرام آزرمهان اون را میشنوه، پیام سودمند را داره و میگه مرا از زندان رها کن. اون در گنج را باز میکنن، حقه را باز میکنن، خط پدر را خونده میشه. بعد در اون نامه اینطوری نوشته شد که نگه کرد پس خط نوشین روان، نوشته بر آن رقعه پرنیان، که هورمزد به 10 سال و بر سر 2 سال، یکی شهریاری بود بی همال، و زان پس پراشوب گردد جهان. شنید آن سخنهای بیکام را، به زندان فرستاد بهرام را. دگر شب چو برز از سر از کوه ماه، به زندان دو جاگاه کردش تباه. نمان آن زمان بر درش بخردی، همان رهنمایی و گرموبدی. ز خوی بد آید همه بدتری، نگر تا سوی خوی بد ننگری. ازان پس نبود زندگانیش خش، ز تیمار زد بر دل خیش تش. داستان را تا اینجا متوجه شدیم، هرچی بزرگان و خردمندان رو باید بین بردی، کسی دیگه باقی نمون. و حالا خب دشمن هم از این فرصت استفاده کردن، حمله کردن. برمیگرده دوره خوی دادگری را به خود میگیره، فرماندهان را میخوان، ولی سرانجام نزدیکان همسرش که دختر خاقان چین بوده او را کور میکنن و سپه تباه میشه. ابن میره، خسرو پرویز میاد، ولی در این بخش بهرام چوبینه چه نقشی داره و گردویه که ادامه خواهم داد هفته بعد. دیگه از این بخش میگذرم، مستقیم میره اونجایی که حالا بهرام چوبینه سر بر شانه گردویه نهاده خواهر خودش و میگه تو هر چی پند به من دادی درست بود و دیگه روزگار من هم به پایان رسید. دوستان را به مهر و شادی میسپارم و تا شنودی دیگر، بدرود.